بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این مسئله بود که وقتی هیئت تصفیه مالی از اموال شرکت را می فروشند و بعد معلوم میشه که این مال مال شرکت نبوده، یا مثلا مال شرکت بوده اما ناقص یا معیوب. خب یک بحث اینه که آیا مشتری خیار غبن یا خیار عیب داره یا نداره. بحث دیگر اینه که مشتری به کی باید مراجعه بکنه و هیئت تصفیه ضامن هستند یا نیستند. و نکته خیلی مهمتر اینه که اینجا این یک طلب جدیدیه که مقدمه بر طلبکارهاست یا مؤخر از طلبکارها، که حالا توضیح خواهم داد. دو تا مسئله مکاسب رو اشاره بکنم. یک مسئله تو مکاسب این بود که اگر کسی مالی را بخره در حالی که میدوند این مال سرقته، مثلا از قیافه، مثلا فرسانی بایه معلومه که دزدیده این آورده داره میفروشه، اینجا مشتری وقتی که این را میخره اگر پلیس اومد مال رو ضبط کرد، مال رو از مشتری گرفت برد، آیا مشتری میتونه بره پولی رو که به بایع داده، پول رو که داده به اون دوست، پس بگیره یا جایز نیست؟ معروف تو فقه، یعنی خیلی ها، شاید مثلا ده ها نفر از فقهای قدیم فتوا دادند که مشتری حق ندارد که بره ثمن را از بایع پس بگیره. دلیلش هم خیلی واضحه دیگه، کسی که داره یه جنسی رو میخره و میدونه که این مال سرقته، داره پولی که میدهد به این دوست و جنس رو میخره، داره مجانن پول خودش رو میدهد به دست دوست، مجانن او را مسلط کرده بر مال خودش. اون دوستم وقتی این پول رو خرج کرد دیگه ضامن نیست. بنابراین اگر که پلیس اومد مال رو از مثلا یک کسی میدونه ماشین دزدیه خرید، پلیس که اومد ماشین رو ضبط کرد و گرفت، مشتری پولی رو که داده به اون فروشنده که دزد بوده، معمولا فقها ها میگویند که اون دزد ضامن نیست، این پول رو خرج کرد حلالش. شیخ انصاری فقط یک احتمالی داده که بگوییم ضامن هست، به خاطر اینکه مشتری وقتی پول را داره میده دست این دوست، شاید از باب اینکه احتمال میده، امید داره که شاید در آینده صاحب مال راضی بشود، بلذا پولش را مجانن نداده. اینم نظر شیخ انصاریه. بلا نظر دیگران اینه که پول را مجانا داده و با یه امضامن نیست. دقیقا تو ما نهنوفی همین بحث پیش میاد. کسی که یه جنسی را از هیئت تصفیه میخره و بعد معلوم میشه که این مال مال شرکت نبوده، مال مردم بوده، سرقت بوده، هرچی یا اشتباهی بوده، مال شرکت نبوده و فروختند. اگر مشتری میدانسته و در این حال خریده، مشهور میگن که پول مشتری هدر رفت، هیئت تصفیه هم ضامن نیستند، شرکت هم ضامن نیست. نظر شیخ انصاری اینه که احتمالاً بگوییم شرکت ضامن هست، این در صورتی که مال غصبی باشه. و اما اگر که این مال را وقتی مشتری خرید ناقص بود یا معیوب بود، مشتری این جنسی که خرید سالم نبود، در باب خیار غبن و خیار عیب هر دوتاش باید بگوییم که خیار مخصوص کسیه که جاهل باشه و الا کسی که عالم بود به غبن و چیزی را خرید خیار فسخ نداره. حالا درسته اینا رو مثلا تو مکاسب کسی نگفته، ولی خب از باب این که معلومه تو ذهن فقها همین بوده، این که میگن خیار غبن یعنی که اگر کسی مغبون شد یعنی جاهل بود به قیمت به این را خرید، بلا کسی که عالم است به این که این را دارن گرون میفروشند در این حال گرون خرید، این خیاری نداره. که دلیلش هم اینه که خیار غبن دو تا دلیل داشت، یکی تلقی رکبان، که تلقی رکبان اصلا تو ذاتش جهالت خابیده. دلیل دیگرش هم لازرره، لازرر هم اینجا صدق نمی کنه، لازرر وقتی صدق می کند که شخصی جاهل باشه، اونی که می دونه این شی قیمتش اینقدر نیست و می خره ضرری نکرده، خودش اقدام کرده. بنابراین خیار غبن مشروط به جهل، کما اینکه خیار عیب هم همینطور. خیار عیب وقتی میخواستیم دلیل بیاریم و ثابت کنیم که خیار عیب وجود داره اینجوری میگفتیم، میگفتیم خیار عیب از باب شرط ارتکازی سلامت مبیعه، هر کسی که یه چیزی را میخره با زبان بی زبانی داره میگه به شرطی میخرم که سالم باشه، یعنی اینو داره شرط میکنه اما با زبان بی زبانی. علامه حلی رضوان الله علیه این شرط ارتکازی رو اسمشو گذاشته بود اصالت و سلامه، هر چیزی رو که میخرن اصل اینه که سالم باشه. تخم مرغ که میخره این نگفته که به شرط سلامت، ولی معلومه به شرط سلامت داره میخره دیگه، و الا معیوب باشه که نمیخره. به عبارت دیگر خیار عیب برگشت میکنه به خیار تخلف شرط، خیار تخلف شرط هم بهش میگفته خیار اشتراط، خیار اشتراط یعنی شرط کرده بودم که این سالم باشه، حالا این سالم نیست، خیار فسخ داره. بنابراین حالا اگر یک کسی میدونه که این کالا معیوب هست و میخره، این دیگه خیار نداره. چرا خیار نداره؟ چون میدونه معیوبه. اگه میدونه معیوبه دیگه شرط نکرده سلامت را، شرط سلامت نکرده چون میدونه معیوبه. بنابراین هم خیار قبن و هم خیار عیب هر دو مشروطن به شرط جهالت. و در ما نهنوفی، در ما نهنوفی، اینجایی که هیئت تصفیه چیزی را داره میفروشه، اگر مشتری میداند که این جنس معیوبه یا ناقصه، مشتری اصلا خیار نداره. چه شرط خیار؟ جهالت بود. و اما اگر که مشتری واقعا جاهل بود، عالم نبود، نمیدونست که این معیوبه و خرید، اینجا مشتری خیار داره، خیار فسخ داره. اما خیار فسخش اینجوریه ها، این مثل خیارای تو خیار مکاسب و خیارا تو اونجاها نیستا. کسی که چیزی را از هیئت تصفیه میخرد و معیوبه، خیار داره، اما خیارش به این معناها، یا این که این را پس میده و پولشو میگیره، و یا این که این را به همین قیمت مجانن برمیداره. ولی دیگه عرش معنا نداره اینجا. تو خیارات مکاسب مخیر بود که یا فسخ کنه یا همینو برداره و عرش بگیره، اما این چه دیگه نمیشه عرش گرفت تو ما نهنوفی، به خاطر اینکه فرض اینه که شرکت مفلسه و ممنوع از تصرفه. شما یه مشتری یا فسخ میکنید پولتونو بگیرید، یا اینکه همین معیوب را به همون قیمتی که خریدید برمیدارید، و یا این که شما فسخ بکنید پولتون را هم نگیرید، بلکه ضرب معل غرما کنید. یعنی شما جنس رو پس میدید، پولتون رو میخواید، پولی هم در کار نیست، شما مثل بقیه طلبکارا، بقیه طلبکارا هر کاری کردن، شما هم کار رو بکنید. بینی خیلی فرق کرد با خیارات همه جای دیگه ها. بله؟ حالا میگیم پولش هستینه، الان میگیم پولش هستینه، خود حالا میگیم سب کنی. حالا ببینید، پس الان خیلی فرق کرد با خیارات جای دیگه ها. گفتم که یحتمل که چی؟ فسخ بکنه، یحتمل که فسخ نکند. اگه فسخ نکنه عرشی در کار نیست، اگرم فسخ بکنه پولش بگیره، یا این که نه پولش نگیره، این آقای مشتری جنسو که پس داد، پولی که طلب داره مثل بقیه طلبکارا. بقیه طلبکارا چیکار میکردند؟ باید سب بکنند ببینیم که درصدی که از مال شرکت بهشون میرسه. اینم همونجور. خب بله، خب بله، اون همه بحث میکردن تو مکاسب که ببینیم عرش جزء سمنه یا یک نوع غرامته و جزء سمن نیست، و جمع بین عوض و معوض پیش نیاد، اونا بر همین بود دیگه. بین حالا این فرمایش که آقای مهرکش فرمودن و جلسه قبلی هم یه اشاره کردم که حالا امضا میدم اینها. این مسئله که مسلمه فقهه که کسی که برشکست شد طلبکارهای بالفعل طلب دارند، طلبکارهای بعدی اونا رو گفتیم میذاریم به امید خدا. اموال مفلس را باید تقسیم بکنند بین اونایی که الان نقدن طلبکارند. کسی که چک داره مال آینده اون فعلا هیچ بهش داده نمیشه. این که روشنه، درست؟ البته من یه تعلیقی به این زده بودم، تعلیق زدم گفتم که شرکت مفلس شبیه مسئله میته، یه تعلیق اینجوری زده. ولی حالا اینجور که آیون معتقدند، اگر ما یه مفلسی بود مهجورش کردیم و اموالشم تقسیم کردیم بین طلبکارا تموم شد، بعدش یه طلبکار جدیدی پیدا شد، اموال تقسیم شد، بعد از تقسیم یه طلبکار جدید اومد، اینجا چه باید بکنیم؟ جدید مال آینده است دیگه. حالا اگر پولی در آینده رسید بهش میدن، نرسیدم که هیچ. اموال مفلس مال طلبکارهای الانه، نه اونی که بعدن طلبکار میشود. مثلا فرض کنید یک کسی برشکست بود، حالا مهجورش کردند، بعد از اینکه مهجور شد فردا یه جنایتی کرد، زد دست یکی شکست، یه آدم کشت. آیا دیه یه اونو چجوری بایی بدیم؟ هیچی. فعلا کل اموال رو میدن به این طلبکارای امروز، اینم میشه یه طلب جدید، طلب جدیدم هیچی. اینطوری باید عمل بکنیم دیگه، درست؟ طلب جدید از اموال مفلس حقی ندارد، مال آینده است. در ما نهنفی این اون چیز که خیلی عجیبه اینه ها، میخواییم بگوییم که این مثال، یعنی اینجایی که مشتری چیزی رو خریده و معیوب بوده، عرش طلب داره، یا مثلا پول مالش رو طلب داره، این خودش یه طلب جدیده دیگه، طلب قدیمی که نیست. شرکت به یه افرادی بدهکار بوده، اینا شو طلب های بالفعل، درسته؟ وقتی هیئت تسویه مالو میفروشن به این مشتری، الان اینجا یه طلب جدید درست شد، یعنی مشتری الان یه طلبکار جدیده دیگه. مشتری میگه من این جنس خریدم، جنس معیوب بوده، اینقدر پول طلب دارم. و طلب جدید رو گفتیم که هیچی بهش تعلق نمی گیرد، بلکه اینجا برخلاف همه جا باید اینطوری بگیم، گرچه طلب مشتری یک طلب جدیده، طلب مؤخره، و طلب مؤخر ضرب مع الغرماء نمی شود، باید با امید خدا بگذاریمش. بلی در ما نحنفی باید بگوییم این طلب مؤخر مقدمه بر همه طلبهای قبلیه، باید اینجوری بگیم. خیلی عجیب میشه دا. به این حال من یه شاهد بزنم، یه مثالی بیارم. فرض کنید میخواییم اموال شرکت رو بفروشیم، پول کرایه حمل و نقل با کیه؟ کرایه دلال با کیه؟ اون جارچی مزایده تو روزنامه نوشتن، اینا همه خرج داره دیگه. یا خود هیئت تسویه خرج داره، اینا همه هی داره طلبهای جدیدی میاد رو شرکت. شرکت که برشکست شده بود به یه افرادی بدهکار بود، حالا که میخواییم تصفیه کنیم خودش یه بدهکاری هایی داره اضافه میشه، یعنی نمیشه طلبهای چی؟ جدید. طلب جدید را توی فقه میگویند که به امید خدا بایی بگذاریم و با طلبکارا ضرب نمیشود، یعنی اموال مال طلبکاراست نه مال این جدیدی ها. مثالم زدم و گفتم این آقا که امروز برشکست شد، فردا زد یه آدم کشت، پول خونه اون آدمه رو کی بایی بده؟ میگه فعلا هیچی، هیچ. اموال این مفلس به این طلبکارای امروز داده میشه، اون جنایت جدید اون میمونه به امید خدا. درست؟ طلبهای جدید با طلبکارها ضرب نمیشود، ولی در ما نحنفی برعکس، در ما نحنفی دقیقا برعکس. طلبی که بعدن به وجود اومد بر همه طلبهای قبلی مقدمه، طلب مؤخر مقدم است بر همه طلبها. چرا؟ دلیلش اینه ها که این کاری که الان ما داریم میگوییم اینا به نفع طلبکار است. این طلبکار که پولشو میخواد، خب من پول کجا بیارم؟ به اینه که جنس رو بفروشم، تا نفروشم که پول نیست به اینا بدم. نفع طلبکار در این است که طلب بعدی که متوقف بر تصفیه است مقدم بشود. عرض کردم دقیقا مثل پول دلال، دقیقا مثل پول باسکول، دقیقا مثل پول انبارداری. فرض کنی اگر مثلا بانک میگه که من پول میخوام برای اینکه این چک را نقد کنم، دستمزد میخواد. الان این دستمزد یه دستمزد جدیده، اما بر هر دستمزدی مقدمه، چه اگه این نباشه نمیشه کار کرد. به عبارت دیگر وثوق و اعتماد به هیئت تصفیه متوقف است بر اینکه این دین مؤخر مقدم باشد، بلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. این الان نتیجه شدن که هم خیار اینجا با همه جا فرق کرد، هم اینکه این طلب با طلبهای دیگه با همه شو فرق میکنه. طلبهای مؤخر مؤخرن، اینجا طلب مؤخر مقدمه. بله اینم دیگه شد از عجایب. حالا این بحث تمام نشد، هنوز ادامه داره، انشاءالله بقیه شد جلسه آینده درس میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.